صبحانه با خبر.
افتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز چهارشنبه 28 خرداد ماه 1393 18 ژوئن از تقویم میلادی است. رأس ساعت 7 صبح ما مثل هر روز خوشخل با 90 دقیقه برنامه زنده ویژه صبح تازه با شما همراه شدیم. صدای صبحانه با خبر رادیو فردا را از پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک میشنوید. خوش آمدید به روز تازه. من فهیمه خضر حیدری هستم. شما شنونده و بیننده فارسی زبان از هر جای ایران و همینطور از هر جای جهان که با رادیو فردا در این ساعت همراه شدید، سلام و صبح خیر گرم من رو بپذیرید اگر که روز تازه رو آغاز کردید. امیدوارم که روز تازه خوش و خرم و دلپذیر باشه براتون. در این برنامه زنده صبحگاهی هم همکاران من براتون مجموعی از گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل و البته موسیقی آماده کردند، اما تیم بامدادی رادیو فردا و گروه تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی، همکاران شب زنده دار من میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه زنده، مهرداد کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره، شاهین بشیری در تحریریه رادیو فردا با ما همراه هست و در کنار من و شما در بخش‌های خبری این صبحانه با خبر که پیش روست سمیرا قرایی همکار دیگرم خواهد بود. اجازه بدید که از طرف همه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا هم به شما سلام و صبح خیر بگم و دعوت کنم ازتون که روز تازه رو بار دیگر با صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کنید و در آغاز این برنامه شنونده و بیننده آخرین خبرها باشید از ایران و جهان با همکار من سمیرا قرایی.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شما بینندگان و شنوندگان رادیو فردا. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران فضای مذاکرات ایران و گروه 5+1 را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و اظهار امیدواری کرد که امروز 28 خرداد نگارش متن توافق نهایی آغاز شود. به گزارش ایرنا، آقای عراقچی در کنفرانس خبری خود که شب گذشته 27 خرداد برگزار شد اعلام کرد که حوزه مسائل ایران گسترده است و در هر حوزه دیدگاه‌ها مختلف و اختلاف نظرها زیاد است. معاون وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که طرفین مذاکره بتوانند به رغم اختلاف نظرها به یک متن اولیه برسند و چارچوب کلی توافق نهایی را مشخص کنند. آقای عراقچی میگوید هنوز نمیتوان درباره عملی بودن نگارش توافقنامه تا پایان تیر ماه قضاوتی داشت. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای ایران برداشته شدن تحریم ها را یکی از سخت ترین بخش های مذاکرات نامید. به گزارش ایسنا، آقای عراقچی شب گذشته اعلام کرد که رفع تمامی تحریم ها مد نظر ایران است و در یک جدول زمانی باید همه تحریم ها برداشته شود. توافق بر سر این جدول زمانی یکی از موارد اختلاف نظر میان دو طرف مذاکره کننده عنوان شده. واشنگتن میگوید گفتگوها با ایران درباره بحران عراق را در سطوحی پایین ادامه خواهد داد، اما روابط دیپلماتیک میان این دو کشور مشابه روابط ایران با بریتانیا نخواهد بود. وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه از بازگشایی قریب الوقوع سفارتخانه بریتانیا در ایران خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 27 خرداد اعلام کرد که گفتگوهای ایران و آمریکا درباره عراق روندی رسمی پیدا نخواهد کرد و در سطوحی پایین‌تر دنبال خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود سیاست کشورش در قبال ایران هیچ گونه شباهتی به سیاست بریتانیا در قبال ایران ندارد. وزارت فرهنگ کشور فرانسه نشانه شوالیه فرهنگ را که عالی ترین نشان فرهنگی این کشور است به محمد رضا شجریان اعطا خواهد کرد. به گزارش روزنامه شرق، مجید سرسنگی رئیس خانه هنرمندان در مراسم بزرگداشت جلیل شهناز این خبر را اعلام کرد. آقای شجریان نیز در این مراسم حاضر بوده و آقای سرسنگی اعلام کرد که این موسیقیدان ایرانی هفته آینده نشانه شوالیه را دریافت خواهد کرد. پیشتر شهر رام ناظری از دیگر آهنگسازان و خوانندگان موسیقی سنتی ایران نشانه لژیون دونور فرانسه را دریافت کرده بود.
بسیار خوب، سپاسگزارم. سمیرا قرار بود با آخرین خبرها از ایران و جهان بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا تهیه کننده این برنامه میرعلی حسینی برای شما چه ها چیده. آخرین خبرها از وضعیت بحرانی در عراق و پیشروی گروه داعش در این کشور رو دنبال میکنیم. از دستور رئیس جمهوری ایران برای بررسی موضوع ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی براتون خواهیم گفت. در صبحانه با خبر مثل هر روز موسیقی داریم، به جهان تئاتر و هنرهای تجسمی سر می‌زنیم و نگاهی می‌کنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. هم صفحه اول روزنامه‌ها رو می‌بینیم و هم روزنامه‌ها رو در کنار هم ورق می‌زنیم. در آخرین خبرها و تحلیل‌های اقتصادی هم امروز در صبحانه با خبر به موضوع نرخ سود بانکی در ایران می‌پردازیم، موضوعی که ممکنه برای خیلی از شما همراهان این برنامه مهم باشه و حتما از آخرین خبرها و حاشیه‌های جام جهانی فوتبال در برزیل و همینطور جهان ورزش براتون در این برنامه خواهیم گفت. این یک برنامه زنده است، میتونید گوشی تلفنتون رو بردارید، در طول این برنامه برای ما پیامک بفرستید به 2079260110573 و همینطور به 2420733595555. دومین روز از دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در وین روز سه‌شنبه برگزار شد. مذاکراتی که هدف از برگزاری اون نگارش پیشنویس توافقنامه جامع اتمی مطرح شده. همکارم هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین با ما همراه هست تا نگاهی بکنیم به روند این مذاکرات. هانا سلام و خوش آمدی به این برنامه.
سپاسگزارم فرایم، صبح بخیر میگم به تو و به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
سپاسگزارم هانا. برای همراهان ما بگو که روز سه‌شنبه مذاکرات چگونه پیش رفت؟
بله، روز سه‌شنبه دومین روز از این مذاکرات بود، مذاکراتی که میشه گفت فشرده در حال ادامه داشتن هستش، تا روز جمعه هم ادامه خواهد داشت اونطور که پیشتر اعلام شده بود. روز سه‌شنبه هم دیدارهای دو جانبه و چند جانبه ای از جمله دیدار دو جانبه محمد جواد ظریف و قاتل اشتون برگزار شد، همچنین دیدار عمومی بود بین ایران و 5 به علاوه 1 در ظهر روز سه‌شنبه و دیدارهای کارشناسی که کارشناسان مختلف اتمی و حقوقی و تحریم ها در پشت درهای بسته در هتل کوبورد در مرکز وین انجام دادن.
حالا سه‌شنبه اما آقای عراقچی نشست خبری هم با رسانه های ایرانی داشت سه‌شنبه شب. در حقیقت در نشست خبری چه مطالبی مطرح شد؟
بله، نشست خبری طولانی بود نسبتاً و شاید بشه گفتش که یکی از واضح‌ترین صحبت‌هایی که ما در طول روزهای گذشته شنیدیم رو آقای عراقچی مطرح کرد. مسائل متعددی رو درباره‌اش صحبت کرد، اما شاید بشه مهم‌ترین‌هاش رو اینها قلمداد کرد که اولاً آقای عراقچی گفت که فضای مذاکرات مثبت هستش و روند رو به جلوی داره. موضوع دیگر این بود که گفتش که به نظر میاد که راهکارها برای اینکه گزینه‌های پیش رو برای رفع اختلافات برای طرفین روشن‌تر شده. موضوع دیگری که بهش اشاره کردیم بود که امیدواری کرد که بشه تا پایان این دور از مذاکرات یک متن اولیه پیشنویس توافق داشت، اگرچه که تاکید کرد اختلاف نظرها وجود داره، اما گفتش که بر روی دو موضوع توافق وجود داره و اون اینکه اولیش غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران هست، اینکه در چه سطحی و به چه شکلی با چه تعداد سانتریفیوژ هنوز مشخص نیست. موضوع دوم موضوع این هستش که همه طرفین بر رفع تحریم‌ها هم توافق دارند، اما آقای عراقچی تاکید کرد که موضوع رفع تحریم‌ها مسئله‌ای است که باید دقت داشت که نمیشه همه تحریم ها یک جا برداشته بشه و احتیاج هستش که طرفین به توافق بر سر یک جدول زمانبندی رفع تحریم ها برسن، چون اصلا که برنامه هسته ایران هم یک شبه نمیشه اون عناصرش که شاید باید متوقف بشه یا ازش کاسته بشه یک شبه انجام بشه. در نتیجه یک روندی هستش که میشه گفتش که در مقایسه با دور پیشین مذاکرات میشه گفت مثبت پیش میره.
و روز چهارشنبه امروز هم مذاکرات همچنان ادامه خواهد داشت. حالا امروز چه پیش بینی هایی شده برای مذاکرات پیش رو؟
اون چیزی که مشخصا اعلام شده این هستش که 9 صبح به وقت وین حدود 11 و نیم صبح در ایران دیدارها با دیدار عباس عراقچی و همتای خودش در اتحادیه اروپا هلد شمید و همچنین حضور مجید تخت‌روانچی دیگر معاون محمد جواد ظریف آغاز خواهد شد و مذاکرات در فرمت‌های چند جانبه و دو جانبه ادامه پیدا خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین با ما همراه بودی. خدا نگهدار هانا.
روز خوبی داشته باشید.
بعد از این گفتگو اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به آنچه که در عراق در جریان هست. در ادامه حمله های داعش به نیروهای دولتی عراق، آخرین خبرها حکایت از درگیری شدید بر سر تسلط بر شهر بعقوبه در 60 کیلومتری بغداد هست. بشنویم از فریدون زرنگار آخرین خبرها در ارتباط با عراق رو.
اوضاع در عراق روز سه‌شنبه هم همچنان ناروشن و پر از خبرهای زد و نقیض از جبهه‌های جنگ بود. ظاهراً درگیری‌ها برای تسلط بر شهرهای تلعفر و شهر بعقوبه در 60 کیلومتری بغداد همچنان با شدت ادامه دارد. این در حالی است که دولت عراق مجبور شده است پالایشگاه بیجی که هدف حمله‌های شورشیان داعش قرار گرفته است را تخلیه کند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، درباره دلیل مبهم بودن خبرها و ضد و نقیض بودن آنان از جبهه‌های جنگ به رادیو فردا میگوید:
وضعیت جبهه‌ها به کلی شناوره، یعنی دائم دست به دست شدن‌ها خب جریان داره. از طرفی جنگ روانی و تبلیغاتی هم در جریان، هر دو طرف دائم از پیروزی خودشون میگن، از بازپسگیری‌ها میگن. در عین حال این نکته رو باید در نظر بگیریم که دولت عراق دست کم بخشی از اینترنت کشور رو مختل کرده به خاطر اینکه نتونه داعش ازش استفاده بکنه. در نظرم بگیریم که همین خطری که داعش ایجاد کرده، رفتن خبرنگارا به محل و اینی که از نزدیک هم بتونن خبر بدن، این هم با مشکل و دشواری مواجه کرده. همه اینا دست به دست هم داده که یه مقداری دست آوردن یک تصویر درست حسابی از صحنه جنگ تقریبا غیر ممکن باشه.
در صحنه دیپلماتیک هم ظاهرا مقام‌های آمریکایی هنوز به یک جمع‌بندی برای اعلام سیاست خود در عراق آشوب زده نرسیدند، و یا اگر هم رسیده باشند اعلام نکردند. آنچه اکنون قطعی است این است که آمریکا اعلام کرده برای تقویت دفاع از سفارتخانه خود در بغداد تصمیم گرفته است نیروهای ویژه به بغداد منتقل کند، اما هنوز درباره این که آیا وارد جنگ با داعش خواهد شد یا نه تصمیمی نگرفته است. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، بر این باور است که تصمیم برای استفاده از نیروهای هوایی محدودیت‌هایی دارد.
آمریکا در وهله اول حفاظت از شهروندان آمریکایی و منافع آمریکا در اونجاست، و در مرحله دوم گفته که ممکنه دست به عملیات نظامی بزنه. فکر نمی‌کنم که آمریکا بخواد دست به حملات نظامی بزنه به یا حملات هوایی، برای اینکه در این مورد حملات هوایی واقعاً معنی مفهومی نداره، برای اینکه شما دارین با یه گروهایی می‌جنگین که دست به جنگ چریکی زدن مثل داعش که محل مشخصی ندارن.
دولت عراق عربستان را متهم به کمک به داعش کرده است، در حالی که ترکیه تصمیم به تعطیلی کنسولگری خود در بصره گرفته است. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه خبر داد که در شمال بغداد اجساد 18 سرباز و پلیس پیدا شده است که از ناحیه سر و سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. این خبرگزاری می‌نویسد هنوز معلوم نیست آیا این ماموران دولتی در درگیری کشته و یا اعدام شدند. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، هم روز سه‌شنبه با هشدار درباره خطر واقعی بالا گرفتن خشونت‌های فرقه‌ای در عراق و گسترش آن به منطقه با رهبران ایران، ترکیه و چند کشور دیگر تلفنی گفتگو کرد. از سوی دیگر ناوی پیلای، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، در واکنش به اعدام‌های انجام شده توسط داعش، آن را جنایت جنگی و قابل پیگیری در دادگاه‌های بین‌المللی خوانده است. در این میان صدها هزار عراقی از خانه و کاشانه خود آواره شدند.
فریدون زرنگار بود همکارم که گزارش میداد، و حالا در ساعت 7:14 صبح به وقت خوب شما که از ایران صدای ما رو میشنوید، فرصتی هست تا به صدای شنوندگان رادیو فردا گوش بسپاریم.
درود به فوتبالیستای ایران که واقعا این بچهای جوان بر حال بعضیشون هم سنشون بالاست، واقعا سربلند کردن. دستتون درد نکنه، از شما سپاسگزاریم.
آقای کرزی، اگه با آمریکایی‌ها امضا نکنی پیمان نامه نظامی تو آخر مثل عراق سرتون میاد. قابل توجهی رئیس جمهور آینده افغانستان. با تشکر.
اون آقایونی که زنگ میزنن به رادیو فردا میگن اگر رهبر یا آیت الله سیستانی اگر جهاد بدن ما میریم داعش سر جاش مینشونیم. دوست عزیز اول ببین باعثش چی کسی بوده که داعش دست به این کار میزنه. من هم محکوم میکنم، من طرفدار داعش که نیستم، بلکه دارن جنایت میکنن.
با عرض سلام میخواستم بگم که این آخوندا که هر موقع هر جوری میخوان مردم رو خفه کنن یا آزادی هاشون رو بگیرن میگن ما شهید دادیم، حجابتون خوب نیست، شهید دادیم، الان میخوان کمک عراق کنن. یادشون رفته همین عراق چقدر از جوانای ایران رو کشتن، انگار همه یادشون رفته 8 سال تموم چقدر بم ریختن سر ملت ما، الان میخوان برن کمک کنن به عراق، الان یادشون نیست که ما شهید دادیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تصمیم تازه که شورای پول و اعتبار درباره نرخ تسهیلات بانکی در ایران گرفته موضوع گفتگوی امروز اقتصادی ماست در صبحانه با خبر. همراه ما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس هست. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، شورای عالی پول و اعتبار در جلسه اخیر خودش حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی رو 22% اعلام کرده. به چه معناست این اعلام جدید شورای عالی پول و اعتبار در فضای معاملات بانکی ایران؟
نرخ سود بانکی یا همون نرخ بهره، قیمت پوله در جامعه‌ای که بر پایه مبادله شکل گرفته باشه همه کالاها و خدمات قیمتی دارند، پول هم قیمت داره. سپرده گذار در ازای دارایی خودش که در اختیار بانک قرار میده بهره دریافت میکنه، بانک هم که با تکیه بر این سپرده ها تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار میدن در ازای ارائه این خدمت از اونها بهره مطالبه میکنند. در یک اقتصاد عادی نرخ بهره‌ای که به سپرده گذار پرداخت میشه و یا از گیرندگان تسهیلات مطالبه میشه بالاتر از نرخ تورم هست. در ایران اینطور نیست. وقتی در اقتصادی قیمت‌ها به شدت بالا میره، از قیمت حامل‌های انرژی گرفته تا مواد خوراکی و ارز، نمیشه نرخ بهره تسهیلات بانکی رو به صورت دستوری و فرمایشی پایین نگه داشت. در حال حاضر نرخ رسمی تورم در ایران پیرامون 30% نوسان میکنه. اگر نرخ بهره برای پسنداز کننده ها پایین تر باشه، انگیزه سپرده گذاری کم میشه و اگر نرخ بهره برای اعطای تسهیلات پایین تر از نرخ تورم باشه، مثل همین 22% که دیشب تصویب شد به عنوان حد اکثر نرخ بهره، دریافت تسهیلات وسیله‌ای میشه برای سودجوها و سفته بازم.
خب آقای خاوند، ما پیش از این شاهد بودیم که بعضی از بانک ها به حال تسهیلاتی بالاتر از 30% حتی ارائه می کردند و خیلی از بازرگانان و فعالان اقتصادی انتقاد داشتند به این شرایط. حالا این 22% که اعلام شده، شما فکر میکنید که بتونه کمکی بکنه به شرایط اقتصادی کشور؟
فعالان اقتصادی حق دارند خواستار کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی بشند، ولی تنها راه قابل قبول از نظر اقتصادی برای پایین آوردن نرخ بهره کاهش نرخ تورم است. وگرنه اگر نرخ بهره به صورت فرمایشی کمتر از نرخ تورم تعیین بشه، دریافت تسهیلات تبدیل میشه به یک امتیاز، به یک رانت، و کسانی میتونن از این امتیاز برخوردار بشن که به کانونهای قدرت وصل باشن یا رشوه بدن. بقیه هم راهی ندارن جز دریافت تسهیلات از بازارهای موازی با نرخ بهره های بالای 40%.
و بین این نرخ بهره که ازش صحبت میکنیم با صحبت های قبلی درباره مطالبات معوق نظام بانکی چه ارتباطی وجود داره؟
معمولا وقتی نرخ بهره پایین تر از نرخ تورم باشه، بدهکاران بانک ها اصراری ندارند به پس دادن بدهی خودشون. در صورتی که نرخ تورم مثلا 30% باشه و کسی وام 20% گرفته باشه، خب چه اصراری داره برای بازپرداخت بدهی خودش؟ اگر در ایران حجم مطالبات معوق بانک ها به چنین سطح سرسام‌آوری رسیده، یکی از دلایل اون همین پایین نگه داشتن نرخ بهره تسهیلات به صورت مصنوعی است بدون ارتباط با واقعیت های اقتصادی.
سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان با صبحانه با خبر امروز همراه بودید. باتون خداحافظی میکنم آقای خاوند.
خداحافظ خانم هیدری، روز خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
امروز چهارشنبه 28 خرداد ما هم در صبحانه با خبر مثل هر روز سری میزنیم به کیوسک مطبوعات در کنار شهرام رفیع‌زاده، ورق میزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو. آقای رفیع‌زاده سلام و خوش آمدید به این برنامه.
فهیمه خضر هیدری سلام بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اگه موافق باشید آقای رفیع‌زاده با اعتماد آغاز بکنیم. تیتر یک این روزنامه مربوط هست به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای بررسی حضور زنان در استادیوم های ورزشی.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک گزارش داده که بعد از اعتراض شماری از زنان که از ورود اونها به ورزشگاه برای تماشا و مشاهده بازی ایران و برزیل جلوگیری شده بود و همچنین اعتراض معاون آقای حسن روحانی در امور زنان، حالا آقای روحانی در این باره دستوری صادر کرده تا این ممنوعیت دست کم در مورد مسابقات والیبال مورد بررسی قرار بگیره. تیتر عکس یک روزنامه اعتماد هم امروز مذاکرات هسته‌ای هست و روزنامه اعتماد گزارش داده که پایتخت‌ها در انتظار توافق خوب در وین هستند.
بله، و روزنامه مردم سالاری در صفحه یک خودش از هشدار وزیر بهداشت، وزارت بهداشت خبر میده که 5 میلیون ایرانی درگیر آسیب اعتیاد هستند.
بله، روزنامه مردم سالاری تیتر یکش رو هم امروز اختصاص داده به سخنان وزیر خارجه انگلیس و از بازگشایی احتمالی سفارت انگلیس در تهران در آینده نزدیک. روزنامه مردم سالاری خبر داده. یک خبر دیگر که در صفحه یک این روزنامه منتشر شده، در گذشت شهلا توکلی هست، همسر غلامرضا تختی، قهرمان کشتی ایران که نزدیک به 4 دهه پیش درگذشته بود. بالا روزنامه مردم سالاری خبر داده که شهلا توکلی هم روز گذشته در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت.
اگه موافق باشید نگاهی هم به ایران بیاندازیم آقای رفیع‌زاده.
روزنامه ایران عکسی که خودش رو به شادی ایرانی ها بعد از بازی فوتبال میان تیم های نیجریه و ایران اختصاص داده. گزارش اصلی این روزنامه هم گزارشی است درباره جزئیات تعرفه های پزشکی در بخش خصوصی که البته روزنامه ایران نوشته که در بخش ویزیت بخش خصوصی خدمات بهداشتی و پزشکی در ایران 30% افزایش قیمت و در حوزه خدمات بیمارستانی هم حدود 40% افزایش قیمت در سال 93 به تصویب رسیده.
و در روزنامه شرق هم در صفحه یک میبینم که یکی از تیترها به انتخاب اولین زن ناظر در تاریخ گمرکات ایران اختصاص داره.
بله، بنوشته روزنامه شرق، طاهره هامون نورد در استان سیستان و بلوچستان به عنوان 7 زنی که از زمان آغاز به کار دولت آقای روحانی به یکی از سمت‌های مدیریتی منصوب شده، در این استان بنوشته روزنامه شرق ایشون به عنوان ناظر گمرکات استان سیستان و بلوچستان آغاز به کار کرده و روزنامه شرق نوشته که این اولین بار هست که یک زن در چنین سمتی در ایران منصوب شده. تیتر یک روزنامه شرق سخنان آقای علی طیب نیا هست، وزیر اقتصاد، که ایشون گفته رقم واقعی معوقات بانکی 150,000 میلیارد تومان هست. پیشتر مقام های دولتی اعلام کرده بودن که این رقم چیزی در حدود 80,000 میلیارد تومان هست.
آقای رفیع‌زاده خیلی فرصت کمی داریم به جوان هم نگاهی بکنیم. تیتری زده در مورد مرکز پژوهش‌های مجلس که صحبت کرده در مورد محدودیت های ازدواج دائم در ایران.
بله، روز گذشته روزنامه اعتماد گزارش روزنامه اطلاعات خبر داده بود که مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی با طرح افزایش جمعیت که در مجلس در حال بررسی است مخالفت کرده. حالا روزنامه جوان به شدت امروز حمله کرده به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و این گزارش رو که رد کرده بود طرح در دست بررسی رو گاف بزرگ مرکز پژوهش‌های مجلس توصیف کرده.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. ما در همین صبحان با خبر بار دیگر به شما میپیوندیم.
متشکرم.
بسیار خوب، صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو دیدیم و حالا در ساعت 7:25 دقیقه صبح به حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی میپیوندیم ببینیم که در جهان ورزش چه خبر است.
در جام جهانی 2014 ایران میتواند در مقابل آرژانتین سربلند از زمین خارج شود. این سخن سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران است در نخستین نشست مطبوعاتی پیش از دیدار با آرژانتین. کارلوس کیروش گفت هیچ دلیلی نمی‌بینم که نتوانیم مقابل آرژانتین سربلند از زمین خارج شویم. وی اما در جای دیگر در همین جلسه اظهار داشت اگر 20 سال زمان داشته باشیم شاید بتوانیم مقابل آرژانتین خوب آماده شویم. تیم ملی فوتبال ایران نخستین تمرین خود را بعد از بازی با نیجریه در ساو پائولو برگزار کرد. در این تمرین بازیکنانی که مقابل نیجریه به میدان رفته بودند در سالن به تمرین سبک ریکاوری یا بازسازی پرداختند، اما بقیه بازیکنان روی زمین چمن تمرین کردند. دیدار تیم‌های ایران و آرژانتین شنبه شب ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران در بل هوریزنت برگزار خواهد شد. در جام جهانی در گروه F یا گروه 6 آرژانتین با 3 امتیاز اول است، ایران و نیجریه 1 امتیازی اند و بوسنی هرزگوین ته جدول بدون امتیاز. شب گذشته در جام جهانی برزیل مقابل مکزیک و روسیه در برابر کره جنوبی متوقف گشت و بلژیک الجزایر را برد. تیم ملی فوتبال بلژیک تا دقیقه 70 مسابقه با 1 پنالتی مقابل الجزایر باخته بود، ظرف 10 دقیقه 2-1 جلو افتاد و مسابقه را برد. گل دوم بلژیک به گزارش شبکه ESPN توسط دریس مرتینز به ثمر رسید. این مسابقه در گروه H یا گروه 8 جام جهانی بود. به گزارش همین شبکه در این گروه دیشب روسیه و کره جنوبی 1-1 مساوی کردند. دقیقه 68 لی هافبک کره‌ای با شلیک سنگین دروازه روسیه را باز کرد و 6 دقیقه بعد کرژاکوف بازی را مساوی کرد. با این مساوی دو تیم اولین امتیاز را گرفتند در حالی که صدر جدول را بلژیک با 3 امتیاز در اختیار دارد. اما دیشب تیم ملی فوتبال برزیل مدعی قهرمانی زورش به مکزیک نرسید و به گزارش شبکه اسپانیایی زبان اونیویزیون در کمند سرعت و قدرت بدنی این تیم گرفتار شد و بازی را مساوی کرد. با این تساوی در گروه آ برزیل و مکزیک 4 امتیازی هستند و کامرون و کرواسی بدون امتیاز که ساعت 2:30 بعد از نیمه شب امشب به وقت ایران به مسافه هم خواهند رفت. پیش از آن در گروه B استرالیا با هلند و اسپانیا با شیلی بازی دارد. و خارج از چمن سبز تیم ملی والیبال ایتالیا برای 2 بازی در لیگ جهانی والیبال مقابل ایران وارد تهران شد تا جمعه و یک شنبه به مسافه ایران برود. ایتالیا در لیگ جهانی در گروه A با 19 امتیاز پیشتاز است. لهستان و برزیل 8 امتیازی و دوم و سومند، ایران با 7 امتیاز 4. در مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان در لهستان، تیم ملی والیبال نشسته ایران در سومین روز تیم ملی والیبال نشسته آمریکا را 3-0 شکست داد. ایران که در 2 بازی قبلی بر عراق و مصر نیز پیروز شده، به عنوان سرگروه به دور بعدی رقابت‌های والیبال نشسته جهان راه یافت. و همسر جهان پهلوان تختی در تهران درگذشت. شهلا توکلی تختی که 67 سال داشت، مدت‌ها از بیماری سرطان رنج می‌برد. او در 47 سال گذشته هیچگاه در مورد تختی و مرگ او سخن نگفت و سکوت اختیار کرد. به همین خاطر به نوشته خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی بانوی رازها لقب گرفته بود.